أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعله من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 88 جلسه از جلسات کلاس صرف، و این جلسه اولین جلسه ترم دوم هست. انشالله که دوستان از فضای امتحانات و بعد حالا چند روز تعطیلی به خوبی استفاده کرده باشند و انشالله با روحیه و با جدیت انشالله یه ترم خوب رو در پیش داشته باشیم. مقدمتا یه روایتی عرض کنم، شاید از بعضی از جهات مناسب بحث خودمونم باشه. در کتاب کافی بابی هست به نام باب المؤمن و علاماته و صفاته، یا علاماتهی و صفاته، که از جمله روایت هایی که در این باب آمده دیده میشه. این جلویی ها رو خاموش کنید. خوبه. این روایت از آقا رسول الله هست که حضرت میفرمایند المؤمنو کمثل شجرتن لا یتحات و ورقها فی شتاء ولا صیف. قالوا یا رسول الله و ما هی؟ قال ان نخله. روایت رو بزرگتر کنم خدمت دوستان. این که حضرت میفرمایند که مؤمن مانند درختی است که برگهاش چه در زمستان و چه در تابستان نمی ریزد. یتحاتو به معنای ریختن. و سوال شد که منظورتون چه درختی است؟ حضرت فرمودن مثل درخت نخل. درخت نخل براش فرقی نداره زمستون باشه یا تابستان، همیشه برگش هست. مثل درخت های دیگه هم اینجوری هم، درخت کاج مثلا اینجوری هم براش فرق نمی کنه زمستون یا تابستان، در هر صورت اون برگش رو داره. و حضرت تمثیل میکنن به همچین درختی مؤمن رو. فرمان مؤمن مثل همچین درختی است که در تابستان و زمستان اون برگهای خودش رو حفظ میکنه. مؤمن هم اینجوریه. نکته اول که از روایت میفهمیم این که اساساً اوصاف در روایات و در کلن گفتار ما همیشه مشعر به علیت هست. مثلا وقتی که میگیم آقا طلبه باید کوشا باشد، یعنی طلبه از اون جهت که طلبه است یه وصف مشعر به علیت، یعنی چرا باید کوشا باشه؟ چون طلبه است. یا وقتی مثلا میگیم که طلبه جایگاهش جایگاه بعد از پیامبر و معصومینه، جایگاه نیابته، طلبه اینجوریه، یعنی چرا جایگاهش نیابته؟ چون طلبه است. سلام علیکم و رحمت الله. بفهمید. لذا همیشه اون چیزی که در موضوع میاد که حالا این میخونید توی اصول مشعر به علیت برای حکم. وقتی حضرت میفهمن المؤمنو کمثل شجرت لا یتحات و ورقها فی شتاء ولا صیف، یعنی مؤمن از این جهت که ایمان داره اینجوریه، یعنی ایمانش باید این ویژگی رو براش به دست آورده باشه. ولی چرا نفهمد مسلم؟ چرا نفهمود الرجل؟ میگه وقتی المؤمن میگه یعنی ایمانش مهمه، که انه اون ایمانه باعث میشود که فرد بشود مثل درختی که همیشه در واقع همراه برگهاش هست و برگهاش رو داره. این نکته اول. نکته دوم، وجه شباهت مؤمن با این درختی که چه در زمستان و چه در تابستان برگ داره اینه که کأنهو اون برگ چطور عوامل اون درخت چطور عوامل محیطی درش تاثیرگذار نیست. درش فرق نمیکنه برف بیاد، بارون بیاد، آفتاب باشه، سایه باشه. این من برگ خودم رو دارم کنه اون حضرت تو این روایت میخوان بفهمن مؤمن هم باید اینجوری باشه. عوامل بیرونی نباید بر فرد مؤمن از این جهت که مؤمن است تأثیر گذار باشه، نباید تأثیر بذاره. لذا آنچنان که درخت براش فرق نمیکرد هوا سرد باشه گرم باشه، مؤمن هم براش فرق نمیکنه تو چه محیطی باشه، تو چه فضایی باشه، تو چه عصری باشه، او کار خودش رو میکنه، او وظیفه خودش رو انجام میده. و خب این روایت اون وقت میتونه یه پلی باشه برای معرفت و توجه به بعضی از نکات که انه ما اگر هدفی داریم، اگر وظیفه‌ای بر دوش داریم، اون وقت دیگه نباید تو سردی و گرمی اوضاع و احوال تاثیرگذار باشه که من نسبت به اون هدفم سرد بشم یا گرم بشم. اگر ایمان دارم باید پایدار بمونم. و خب از اینجا یه نکته رو عرض کنیم، ان شاءالله مقدمه این ترم، این که بالاخره حالا با تمام سرد و گرمی هایی که این شاید یکی دو ساله کلاس های مجازی حضوری که بالاخره برای شما بی تأثیر نبود، حداقل اون اوائل کار رو مجازی شروع کردید، اینکه بالاخره شاید فضای درسی حاکم بر معصومیه و همه مدارس و فضای علمی کشور کلن یه مقداری حالت رخوت در آمده باشد، این نگاه که بگیم خب پس این باید تأثیر بذاره در فرایند آموزشی، نگاه غیر دینی است. و الا المؤمن که مثل شجره لا یتخاط و ورقها، مؤمن مثل یه درختیه که تو سرد و گرم روزگار نباید براش فرق بکنه. نه، اگر ایمان دارم که خدایی هست، آخرتی هست و این وظیفه‌ای بر دوش من گذاشته، این وجود آخرت، وجود خدا، خب برام فرق نمیکنه که در چه شرایطی من اصلا در چه سالی وارد حوزه بشم، در چه فضایی وارد حوزه بشم، منم اون وظیفه‌ای که بر دوش خودم احساس کردم. و لذا همچین آدمایی هن که براشون فرق نمی کنه که الان حوزه در اوج شکوفایی و ترقی و حمایت و اینها باشه، یا از اون ور در پایین ترین مرتبه اجتماعی و حمایتی و خلاصه همه سختی ها دست به دست هم داده باشه. مرور می کنیم تاریخ گذشته رو، مثلا فرض کنید زمانی که از طرفی حزب بعث بیشترین فشار رو بر حوزات داشت، از اون ور نگاه میکنیم که از نظر معیشتی و از نظر حمایتی طلبه ها در حد اقل ترین موارد، یعنی اون داستان هایی که نقل میکنن بعضن آدم تعجب میکنه، جریانی که میگن داشتن دو تا طلبه تو مدرسه مباحثه میکردن، یکیشون از گرسنگی از حال رفت، یکی رفت بالاخره یه چیزی پیدا کنه که بده، دیدین میوه فروشه برگ‌های اضافی کاهو رو کنده و ریخته تو جوب، حالا بعدا مثلا یکی بیاد برای گوسفند چیزی ببره، گفت یه کم از اینا رو اجازه گرفت و خلاصه برداشت اومد داد این بیچاره همبحثی که از گرسنگی از حال رفته بود به او داد. و نقل میکنن که حالا بعد دادن به حال اومد، گفت خب کجا بودیم ادامه مباحثه. خب اینا رو وقتی آدم میبینه میگه ها این یعنی اون ایمانه، اینکه براش فرق نمیکنه الان من داره ازم حمایت میشه نمیشه، اصلا این حاکمیت منو قبول داره نداره، ممکنه ترورم کنن، ممکنه اصلا خلل لباسم کنن، اصلا براش مهم نیست، اون وظیفه خودش رو انجام. وقتی همچین فضای آدم وقتی میگم از این زاویه نگاه میکنه، یه باب معرفتی براش باز میشه که ما خب حالا چگونه این؟ آیا سردی و گرمی فضاهای اطرافمون، مباحثم سر حال هست یا نیست، استادم سر حال هست یا نیست، شرایط خانوادگیم سر حال هست یا نیست، همه اینا رو بذارید کنار هم، که انه اون مؤمن نباید با این بادا تکون بخوره. مؤمن کسی نیست که مشکل نداره، مؤمن کسی است که مشکلات رو میتونه مدیریت کنه، چون ایمان داره که وظیفه‌م یه چیز دیگه است. ما هیچ وقت یادمون نمیاد که مثلا فرض کنید که مشکلات باعث شده باشد 3 هفته نخور، مشکلات باعث شده باشه مثلا فرض کنید 2 هفته غذا نخوره. نه خب اینا جزء نیازامونه، من میشه مثلا جزء نیازا رو بگی نه الان من خیلی سرم شلوغه دیگه وقت غذا خوردن ندارم، وقت خوابیدن ندارم، نهایتا مثلا 1 روز 2 روز دیگه کم خوابی، ولی مثلا 3 هفته آدم همین احساس نیازی که به غذا و خوابیدن و همه اینا داریم، همون احساس نیاز رو نسبت به وظیفه‌ای که بر دوشمون خداوند گذاشته باید داشته باشیم و انشالله بتونیم برای تحقق اون اهداف و انجام وظایف با تمام مشکلات مقابله کنیم، با تمام مشکلات مبارزه کنیم. اون وقت دیگه نه گرفتاری خانوادگی بهانه میشه، نه مریضی بهانه میشه، نه همبحثی بهانه میشه، همه چیز فقط هی داره لای این چرخنده ها روغن ایمان قرار میگیره که اینا بچرخه، هیچ کدوم باعث نمیشه که خلاصه خشک بشه و تمام بشه. از مرحوم آیت الله مشکینی ظاهرا نقله که ایشون مدتی مریض بودن و در بستر افتاده بودن، گفته بودن آقا این بستر منو برید پشت این پنجره کلاس استاد پهن کنید، من دراز میکشم اونجا درس استاد رو بشنوم، درس عقب نمونم. اینا اون چیزاییه که میگم الگوهایی است برای ما تو نظام حوزوی که اصلا باید اینجوری فکر کنیم، اینجوری نگاه کنیم و با همه چیز مقابله کنیم. وقت با این نگاه طبیعتاً هیچ مجوزی برای اینکه بگویی مشکلات نذاشت که من نرسم دیگه وجود نداره. حداقلش اینه که ما وظیفه خودمون انجام بدیم دیگه، تا جایی که در توان داریم با همه چیز مقابله کنیم. اینقدر تو این زمینه ما جریانها و رخدادهای مختلفی رو از بزرگانی دیدیم و شنیدیم که حالا الان دیگه شاید خیلی فرصت نباشه، ولی خب چیزهای عجیبی که نقل میکنن. همین مثلا مرحوم آیت الله خویی، وقت نمیدونم خدمت شما عرض کردم یا نه، ایشون میگن اون زمان که رفت نجف، خب یه همسری داشت همون اهل خطه خودش خوی، و خب توی مثلا فرض کنید کشور غریب و شهر غریب و تنها نفری که حامی توست مثلا همسر تو، و ظاهرا این همسر به خاطر حالا اون اتفاقی که میفته داشت تنور روشن میکنه و ظاهرا آتش سرایت میکنه به لباسهای ایشون، فوت میکنه. ولی خب آیه خویی میشه کار نداره، حالا بله خب اتفاق خیلی ناگواره، مثلا اتفاق سخت، حادثه، اونم حادثه غیر مترقبه، اونم یکی کسی مثل همسر، مثلا میگه پسر عموم فوت کرده، من داییم فوت کرده، ولی همسر مثلا اونم تو اون فضا، ولی آیه خویی میشه. یعنی هیچ تأثیری توی خویی شدن این فرد این اتفاق و این رخ داد نمیذاره. و اتفاقات دیگری که از مرحوم امام که درسشون رو به خاطر بهلت حاج آقا حضور شما که آقا مصطفی تعطیل نمی کنن و اتفاقهای دیگری که یکی که همه پشت سر هم آدم می دونه تعجب می کنن. از معاصرین از بعض از اساتید نقل می کنن فرزند کوچیکشون فوت میکنه، به همسرشون میگه خب الان دیگه چیکار میتونیم بکنیم، با دفنش کنیم دیگه، اجازه بدم کلاس هم رو برم برگزار کنم، برم میگردم انشالله کارشو انجام میدم. یعنی اینا آدم های عجیب و غریبی نیستن، فقط عنصر ایمان خیلی براشون پررنگ، وظیفه شناسی خیلی پررنگ. البته نه افراد نه تفرید دیگه، خیلی باید آدم حواسش باشه، بالاخره آدم ظرفیت های مخصوصا بدنیش محدوده. اما بگیم حالا مریضیم هر چه باد آباد، نه، تو دو روز تعطیل کنی میارزه به این که مثلا فرض کنید که یک سال خدای نکرده گرفتار نشی. اینا رو هم آدم با حواسش باشه دیگه، این حرفایی که میزنی هیچ وقت یه سویه نیست، به طرف مثلا یه مداوای خیلی جدی نیاز داره، بگه نه من نباید از کلاسم بزنم، نباید از مباحثم بزنم دیگه. اینها رو طبیعتا خود این قرائن لبیاش رو دوستان متوجه هستن. عرض من ناظر به اینه که این مشکلات پیش و پا افتاده رو حداقل باید کنار بزنیم و بتونیم انشاءالله با قوت اون اهدافی که داریم در حوزه دنبال کنیم. اون چیزهایی که دنبالش هستیم واقعا دور نیست، خیلی نزدیکتر از اون چیزی که فکر میکنیم است. اون عرصه‌هایی که میتونیم خدمت کنیم، فضاهایی که میتونه برام به وجود بیاد برای اینکه احساس مفید بودن بکنیم، نه احساس صرف، واقعا مفید باشیم، اینا دور نیست، به شرط تلاش، به شرط زحمت. من بعضی وقتا تو همین معصومی رفت آمد میکنم باورم نمیشه مثلا 13-14 سال قبل مثلا فرض کنیم من اینجا بودم و الان شرایط مثلا یه مقدار فرق کرده، این احساس میکنم خیلی این مدت زود گذشته. و شاید واقعا اون زمان باور نمیکردیم که اساتید به ما میگفتن آقا شما مثلا خوب بخونید، ناخودآگاه اون جایی که وظایفتون هست، اون جایی که باید برید میاد به سمت شما. من تا یه زمانی تصور نداشتم نسبت به این که من بین مثلا 5 تا محیط کاری علمی جدی مؤثر مجبور باشم مثلا به 3 تاش بگم نه، به 2 تاش بگم آره. ولی خب خیلی چیز روندی است طبیعتا آدم. مثلا حالا ما آنچنان هم درس خون نبودیم و واقعا هم نسبت به خیلی ها عقب تریم، ولی میخوام بگم که یه طلبه معمولی مثلا مثلا حقیر میبینی که یه شرایطی براش پیش میاد که میتونه مفید باشه. حالا چه برسه به این که دوستان اگر سنگ تمام بذارن توی فضاهای علمیشون قطعا میتونن مفید باشن، تاثیرگذار باشن و احساس کنن که توی مجموعه ای از چرخ‌دنده ها که داره همه خدمت میکنه به نظام اسلامی میتونه این چرخ‌دنده هم یه چرخ‌دنده مفیدی باشه انشاءالله. ببخشید خیلی مقدمه طولانی شد، ولی انشاءالله که بتونیم خوب پیش بریم. خب توی این ترم بحثمون در انتهای باب افعال هست. یه نکاتی از جلسه قبل باقی مونده. یه چند روز پیش خدمت آقازاده آقای شوبری بودم، ایشون نقل میکرد میگفت که یه وقت ابوی ما درس خوب خرداد تمام شد اول مهر، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، این اشکالی که جلسه قبل کردیم جوابش این بود. یه بندگان خدا اصلا خرداد اینجا اول مهر. آره حالا خلاصه این چیزی که جلسه قبل گفتیم در باب افعال بود، حالا باید یه مرور بکنیم تا دقیقا مشخص بشه دقیقا ما دنبال چی بودیم و داشتیم چی کار میکردیم. بله 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 من 1-2 سال این کارو کردم، منتها چون برگر رو که امتحانات نمیده، منتها من خودم امسال این کارو نکردم، برگای دوستان رو اسکن کرده بودم داشتم و برای هر کدوم از بزرگواران فرستادم که دوستان ببینن. امسال این کار رو نکردم، یعنی فرصت نشد دیگه چون برگه ها رو باید میدادم، ولی خب بررسیش خوبه. حالا نمیدونم مگه مثلا از فضای کلاس استفاده نکن، از فضای بیرون کلاس، فضای مجازی استفاده کنی که مباحثه بشه سوالات. حالا اینو فکر بکنم. بله بله بعضی وقتا حاکمیت نظام دانشگاهی که آدم برگشت و نمیتونست ببینه اونا رفت بایگانی میشد، تو بعضی درست احساس میکنه اینا تاثیرگذار بوده. نمیدونم حالا به صورت فردی هم برید برگر رو چیز نمیکنن؟ بهتون نمیدن؟ نه اینجا اینجا رو ببینید. نمیدونم شاید به صورت فردی این کار رو بکنن، ولی قانونش که نیست. بله بله با نمره کلاسی که 6-7 تا 20 داشتیم. حالا نمره برگه هم تقریبا 20 که داشتیم 3 تا، ولی خب اون کسا هم که 18 بودن با نمرات کلاسیشون قشنگ 20 شد. بله الحمدلله تلاش دوستان خوب بود. یه رابطه خیلی واضح مستقیم بین تلاش‌ها و نمره امتحانه، مثلا رابطه خیلی واضح، یعنی اون کسی مباحثه داره، مطالعه داره، سر کلاسش قشنگ حاضر، تمارینش همه چی دقیقاً. یعنی من نگاه می‌کردم که ببینم اگر طرف از 20 نمره برگه قرار بود مثلا 20 نمره باشه چقدر، بعد حالا که مثلا از 15 نمره حساب شده و نمره امتحانیش هم داره لحاظ میشه چقدر، تقریباً با اختلافی 25 آدم نیم نمره نهایتاً اختلاف داشت. یعنی برگه همونیه که امتحانه که چیزه، در واقع نمره کلاسی است. خیلی رابطه نزدیک و تنگ و تنگی داره و اینم خوبه به عنوان یه تجربه حداقل بدونید. بعضی وقتا میگیم آقا نمیدونیم الان چرا مثلا کار پیش نمیره، به نظرم الان دیگه هیچ طلبه‌ای براش پوشیده نیست که درس خوندن خوب یعنی چی. ما یعنی مباحثه منظم، حضور فعال سر کلاس، حضور منظم سر کلاس، درگی کردن خودت با مباحث، انجام تمارینت، این هست دیگه، چیز جدایی که نیست. کسایی که همه برنامه‌هاشون رو رواله چجوری هم تو هم اونجوری باشی. و وقت این خیلی واضحه، یه نرخ خیلی روند و درست است و هر کی از هر جا داره میناله به خاطر اینه که یکی از این جاهاش بالاخره ضعف داره، یا مباحثش ضعیف بوده، یا مطالعهش ضعیف بوده، یا سر کلاس حواسش نبوده، بالاخره ایناست دیگه. خب ولی خب انشالله چشم آیه حیان عزیز انشالله اینو بررسی میکنم. بحثمون در باب افعال بود. ما یه نکته خیلی مهمی رو ابتدای اصل ابواب مطرح کردیم که دوباره مجبور شدیم این نکته رو در ابتدای درس 23 هم دوباره تکرار کنیم، و اگه این نکته جا نیفته طبیعتاً کل مباحثی که تا انتهای ابواب ثلاثی مزید داریم اینطور رو حواس خیلی مشخص نیست. و اون نکته این بود که اساساً چرا ما باید بیایم ابواب ثلاثی مزید رو بخونیم. خوندن ابواب ثلاثی مزید از دو جهت هست. یه جهتش خیلی صرفی است و لذا نوعاً رفقا تو اون جهتش اشکال نمی کنن که ما چرا داریم ابواب ثلاثی مزید رو می خونیم. و اون جهت لفظی و تغییرات لفظی است. بعضن بعضی از ابواب ثلاثی مزید یه سری قاعده های خاص خودش رو دارن، خب باید بخونیم دیگه، چون قرار بود ما در مورد ساختارها بحث کنیم تو صف. دقیقاً اون ساختاره داره یه تغییراتی رو ایجاد میکنه، یه تغییراتی رو اثر میذاره رو اون ماده احیاناً، و خب مجبوریم دیگه، مجبوریم از این بحث کنیم. اینکه چرا مثلا فرض کنید حالا الان یه موردی که خوندیم اقوام شد اقامه، خب باید اینجا بخونیم. اینکه چرا مثلا فرض کنید که از طربه قرار است بشود از طربه که بعدن میخونیم، خب اینو باید اینجا بخونیم. آره مثلا از توجه میشه از دوجه همینطوره. یا مثلا اینکه تتنا سرو میشود تنا سرو، یه تاش میفته، چرا این تا میفته؟ خب اینا همه رو باید تو همین ابواب بخونیم. حالا یک شو تو باب افعال، یک شو تو باب افتعال، یک شو تو باب تفاعل. خب این که دیگه اصلا قطعا راست کار صرفی ماست، پس در این شکی نیست. منتها اون چیزی که ممکنه یه مقدار دوستان رو اذیت بکنه و زیر بارش نرن جهت معنوی هست که ابواب ثلاثی مزید داره، و این جهت جهت بسیار مهمی است. جهت کم پرفایده نیست، بسیار پرفایده است. جهت معنوی این که هر کدوم از این ابواب مثل یک دستگاه که ماده ثلاثی مجرد رو میگیرن، رون ثلاثی مجرد یک معنای ایجاد میکنن غالبا. خب تا اینجاش، یعنی تا همین مقدار اگه من سکوت کنم، اشکال مرتفع نشد، اشکال همچنان هست. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که آقا این چرا تو صرف؟ تو نهایتاً مثلا میخوای به من بگی از هکه یعنی چی؟ خب من از هکه رو بخوام بدانم باید برم لغت ببینم، لغت به من بگوید که معناش مثلا یعنی خنداند. پس تا اینجا که باب افعال به زهکه یک معنایی داد، معنای خندید تبدیل شد به خنداند، تا اینجاش که صرفی نیست. اون چیزی که مهم است که آدم توجه کنه، میگم درست، تو زهکه رو بخوای ببینی که از هکه شد معناش چی شد، از هکه رو بخوای ببینی باید بری لغت، ولی تحلیل آن معنا که مثلا اینجا معنای تعدیه است، اون تحلیل معنای تعدیه رو تو نمیخوای یاد بگیری؟ که اصلا اینجا که میگیم از هکه یعنی خندان، چجوری خندان؟ مثلا اون جلسات مثال میزدیم دیگه، با واسطه خندان، بی واسطه خندان. بعد اصلا یعنی چی من تو رو خندوندم؟ خنده که یه فعل اختیاری شخصه، من که نمیتونم تو رو به خنده وادارم، خودت خندیدی. اگه تو خندیدی من که تو رو نخندودم، پس این معنیش چیه؟ یعنی فرق میکنه با مثلا انداختن. انداختن واقعا من اینو میندازم، ولی تو خندوندن که من واقعا تو رو نمیخندونم، آخرین کسی که میخنده خودتی. خب اینا نکاتی است که بالاخره تو دل این معنای تعدیه باید بحث بشه و یه مقدار شما بحث کردیم. یا مثلا عرض کردم دیگه، حالا چند تا از اون مثالا بزنم تا دوباره روز ذهنتون دوباره این مطالب بیاد، چون این بحث مهمی است. میگن آقا مثلا فرض کنید ضارب زید امرا فرق میکند با ضرب زید امرا. ضرب زید امرا یعنی چی؟ ضارب یعنی چی؟ ها، زد و خورد کردن. خب میگیم زد و خورد کردن معناش یعنی چی؟ میگه خب معناش مشارکته. برو لغت ببین، میگه شارک زیدون امرن فزر، معناش اینجوری میگه. بعد خب تو سوال میپرسی مشارکت کردنه یعنی با هم یکی رو زدن یا هم دیگر رو زدن؟ مشارکت دیگه، مشارکت تو زر. میگی نه، این مشارکت توضیح میخواد. بعد یه حالا بخش دیگه، این مثال، این نکتهش جدیده، باز اینو اشاره کنم. خب حالا الان ضارب زید امرا شد مشارکت، تضارب زید و امر، خب اینم که میگید مشارکت. خب ضارب باب مفاعله است، تضارب باب تفاعله، یعنی معناش یکیه. مشارکت باب مفاعله با مشارکت باب تفاعل آیا یکسان است؟ بحث میخواد. یا بذارید یه مثال دیگه بزنم. ما نزله رو میگیم یعنی نازل شد لازمه. بعد میاد متعدی میشه تو باب افعال میشود انزله. خب معناش معنای تعدیه است، یعنی نازل کرد. منتها تو باب تفعیل هم که میره میشود نزله، اون وقت اینم معناش تعدیه است. انزلت القرآن، نزلت القرآن، چه فرقی داره؟ یکی عیناً یا متفاوته؟ اینا بحثایی است که اینجا مهم میشه، یعنی اینجا دارای ثمر و اثره که آقا انزله با نزله چه فرق داره؟ قرآن اینجا میگه انزلنا، اینجا میگه نزلنا. خب اینا کجا باید بحث بشه؟ اینا که لغت بحث میکنه، که لغت به انزله و نزله به هر دوتاش میگه که اینا تعدیه است، نهایتا اینه. ولی این تحلیل های معنایی این برای ما بسیار مهمه و این شاید از اون جهت لفظی هم مهمتره، از جهت لفظی هم بیشتر اهمیت داره، چون جهت های لفظی رو بالاخره قاعده است، آدم حفظ میکنه. ولی اینا از سنخ فهمیدنی هاست، باید بفهمیمشون. تا نفهمیم برامون درست معنای نزله و انزله مثلا قرآن برامون واضح نمیشه. قرآن چرا یه جا میگه که اوسا، یه جا میگه وسا؟ اوسا با وسا چه فرق داره؟ دوتاش تعدیه از منتها تعدیه باب افعال، تعدیه باب تفعیل. اینا اون چیزاییه که رکن کار طلبگی حساب میشه، وگرنه اینا رو دوتاشو بدی به مترجم میگه وصیت کرد، اونم میگه وصیت کرد. آقا دوتاش که بالاخره اون نکته به عربیش چیه که اینم وصیت کرد اونم وصیت کرد؟ همین. اینا به نظرم مهم است. یا حالا یه مورد دیگه مثال بزنیم و رد بشم. اون سری هم عرض کردم، مثلا فعل ربا که مجهولش میشود ربیه، ربیه یعنی تربیت شد. بعد همین برود به باب تفعول تربا، اونجا هم میگیم تربیت شد. اینم تربیت شد. همین، به همین راحتی از کنار این عبور کنیم که دوتاشو بنویسیم تربیت شد. میخوایم بگیم اینا با هم دیگه فرق میکنه. یا بذارید حالا به ماده ربا اگه براتون نامعنوسه به علمه مثال بزنم. علمه یعنی آموخت، علمه یعنی مورد آموختن قرار گرفت و تعلمه هم دقیقا همین معناست. خب آیا اینا تفاوت دارن یا ندارن؟ اینا بحثاییست که اینجا میخواد مطرح بشه. پس بحث معنایی ابواب ثلاثی مزید بحث بسیار مهم است و این درس 23 ناظر به این مطلب بود. ما درس 22 رو دیگه تکرار نکردیم. درس 22 نکات لفظی مهمی داشت، فعلهاشو با رفقا تک تک کار کردیم، صرف فعل انجام دادیم، نکاتش رو هم گفتیم. درس 22 رو دیگه اگر دوستان عقب هستن خودشون بخونن، ولی درس 23 رو با این مقدمه خواهیم یه دوره‌ای بکنیم، یه تکراری بکنیم و حالا ببینیم چقدر از وقت اضافه میاد که وارد کار آخر درس 23 بشیم. با این نگاه شروع کردن بررسی معانی ابواب، معانی باب افعال، که باب افعال چه معانی دارن. ما هر کدوم از اینا رو سعی کردیم برای دوستان تبدیل به یک نمودار، یعنی یک متن واحد کنیم، یک فاکتور کنیم، یک فرمول کنیم، تا دوستان این فرمولا رو تو ذهن داشته باشن. و حالا جدولش هم توی کانال گذاشتیم، دکتر موسوی نژاد زحمت کشید، مرحوم موسوی نژاد البته، و ایشون حالا خوب خلاصه کرد اون نکات رو، اونو دوستان داشته باشن به نظرم خوبه. چی؟ همونی بود که سر کلاس گفته بودن، همه اون تخت چیزی بود که پای تخت نوشتیم، بیشتر فکر نمی کنم بوده باشه. مثال های کتاب رو فقط اضافه کرده بودیشون، چیز دیگه نداشت. که هر کدوم از اینا رو سعی کردیم خلاصه با سه تا کلمه مبدأ، فاعل و مفعول توضیح بدیم. در مورد تعدیه گفتیم که فاعل مفعول را بر مبدأ فعل می گمارد. مثلا از هکر رو میخوایم معنا بکنیم، میگیم آقای فاعل که مثلا زیده، امر را بر مبدأ فعل که زهک باشد، بر خندیدن باشد میگمارد، یعنی باعث خندش شد، باعث خنده مثلا زید، باعث خنده امر شد. این اولین مورد بود که در مورد تعدیه دیگه حالا توضیحاتی دادیم، دیگه تکرار نمی کنم. مورد دوم مفعول را بر صفت یافتن بود که فاعل مفعول را بر مبدأ فعل می‌یابد. این مورد دوم بود، فاعل مفعول را بر مبدأ فعل می‌یابد که منظوری اون صفته باشه، یا بگیم که مبدأ فعل یعنی اون مصدره بر صفتی که از مصدر گرفته شده، که تو چاپ حاضر این نکته لحاظ شده، و این میشه معنای مفعول را بر صفت یافتن. معنای بعدی واجد چیزی شدن، یا اون چیزی که پاورقی گفته ما واجد چیزی کردن، اینکه فاعل دارای مبدأ فعل بشود یا فاعل مفعول را دارای مبدأ فعل بکند. این مورد بعدی. دخول فاعل در زمان هم که یعنی فاعل داخل در مبدأ فعل که همون زمان با یا مکان باشد بشود. مورد پنجم رسیدن وقت، یعنی فاعل زمان مبدأ برای فاعل برسد. مورد ششم تعریض، یعنی فاعل مفعول را در معرض مبدأ قرار بده. سلبم که یعنی فاعل مفعول را، فاعل مبدأ را از مفعول سلب کنه. این مجموعه نکاتی بود که عرض کردیم، و بعدم که معنی ثلاثی مجرد بود توضیحش گذشت، و نکاتی هم که اینا دیگه تکراریست و دیگه تکرار نکنه. تقریبا پرونده بحث تمام شده، حتی نگاهی به کتب دیگر رو هم خوندیم و هماندیشی هم حل کردیم. توی این جلسه ما یه بحث بسیار مهم می‌داریم که ما نشستیم معانی باب افعال رو تک تک بررسی کردیم، یعنی در مورد تعدیه صحبت کردیم، در مورد مفعول و صفت یافتن صحبت کردیم، در مورد واجدیت صحبت کردیم، یکی یکی اینو مطرح شد. خب تا اینجا بحث صرفی تمام، ولی قبلا هم عرض کردیم بحث صرف و لغت خیلی به هم نزدیکن. صرف و لغت یه رابطه خیلی مستقیمی به هم دیگه دارن، و لذا الان باید آدم بیاد در مورد این نکته صحبت کنه که این چیزایی که شما توی صرف گفتید تو لغت چجوری پیدا کنیم. مثلا فرض کنید که یه فعل جدید بگم، مثلا اجهده. خب الان اجهده رو که من میبینم، حالا فارغ از این که اصلا معنای مادهشو نمیدونم، ولی نمیدونم بالاخره الان تو لغت این معنای تعدیه داره، معنای نمیدونم واجدیت داره، معنای تعریض داره، کدوم یکی از این معانی است؟ و این بحث سمایی است، و چون شد سمایی باید بریم سراغ لغت. لغت است که ما بگه این ماده تو باب افعال کدوم یکی از این معانی رو داره. الان میخوام در مورد این صحبت کنیم که لغت با چه فاکتورهایی، با چه اسلوبی معنای باب رو بیان میکنه. نکته اول که باید دقت کنیم این که یه سری معانی که برای بعضی از ماده ها توی باب بیان میشه، طبیعتا جز این معانی معهود نیست، و این تو نکته های کتاب هم بود، تو نکات کتاب بود. نگاه میکنیم مثلا هیچ ربطی به هیچ کدوم از این معانی نداره. مثلا چی؟ یه مثال بزنم. مثلا میگه که اعظمت کلبه، اعظمت الکلبه. بعد معناش چیه؟ نه، به سنگ، ببخشید، اجل الله شأنکم، استخوان دادم. آفرین. از اون عظامی که عظم میدونید یکی از معانیش استخوانه، و از این یه فعل ساختن، اعظم تلکل. یادتونه یه فعلایی داشتیم مثل اعرقه که مبدعش یه اسم غیر مصدر بود، این هم همینه. از اون عظمی که من استخوانه اومدن همچین چیزی ساختن. خب الان اینو به شما بدن، هیچ کدوم از اون هشتا معنای باب افعال نیست دیگه، یه چیز کاملا سمایی است. پس این حتما باید لغت بگه، ولی نه، ور نداریم بیاریم بگیم خب آقا این کدومه، این آیا تعدیه است، این آیا فلان، این باید بعدا چیز کنیم دیگه، اینو باید کاملا بفهمیم سماییه. و با این مثالا کار نداریم. بحث ما تو اون مواردیه که نه، جز یکی از این هشتا است. میخوام ببینیم لغت اگه یکی از اون هشتا بود رو چطور بیان میکنه. لازمش اینه که یکی یکی مورد بررسی قرار بگیره. این چیزی که تو مطالعه تحقیق انتهای درس آمده، این ناظر به مجموعه کتاب‌های لغته، نه خصوصاً الوسیط. حتی کتاب‌های لغت قدیم یه دعوی داشتن که سعی می‌کردن توی یک شاکله و قیافه واحدی کلمات رو بیان کنن، گرچه خب مثال‌های نقض بسیار داره. یعنی لغت‌نامه‌های قدیم خیلی توی اسلوب‌های واحد سیر نمی‌کردن، برخلاف این لغتنامه‌های جدید که سعی کردن یه مقداری پررنگ‌تر، خلاصه یه مقداری یک شکل‌تر بحث کنن، اما قدیم اینجوری نبود و لزوم خیلی نمیشه براش اسلوب معرفی کرد، ولی تو الوسیط باز یه مقداری اینجا پررنگ‌تر هست. ما بر اساس اون جزوه الوسیط که خدمت دوستان دادیم، که طبیعتاً الان ما تو مرحله سوم هستیم، آره، میخوام در مورد اون صحبت کنیم و ببینیم که بر اساس اون جزوه چطور میشود شناسایی کرد معانی رو. میایم مرحله سوم. مرحله سوم آشنایی با ابواب ثلاثی مزید و نحوه بیان معانی، که صفحه ششم این جزوه آمده. یه مقدمه نوشتیم در مورد اهمیت معانی که دیگه از اینا فاکتور میگیریم، میایم سراغ نحوه بیان خصوصیات افعال. اولین نکته عرض کنم، وزن ماضی و مضارع ابواب مزید قیاسی است. از این جهت در لغت اشاره‌ای به وزن فعل مضارع نشده. یعنی برخلاف ثلاثی مجرد که مثلا مینوشت علم خط تیره ا که یعنی یعلمو، اینجا دیگه نیاز به این نیست. لازم نیست اعلمه دیگه، اون مثلا یعلموشو نمی‌نویسه، چون نیازی نیست. و لذا هیچ اشاره‌ای به مصدر و همچنین مضارع نمی‌شود. تو پاورقی عرض کردیم، البته یه جا فکر کنم اینجاست، نه؟ آره، یه جا اشاره‌ای به مصدر میشه. اگه الوسیط دم دستتونه بیارید، مثلا ماده انسه رو ببینید. ماده انسه‌ای که به باب افعال رفت. پیدا کردیم؟ آها، ببینید میگه که ماده انس از این صفحه قبل، از این ستون قبلی شروع میشه، که انس بهی و الیه انسن، همین انسی که میگیم معنی سکن الیه، باش ساکن شد، آرام شد. و بعد انس رو میگه باب دوم ثلاثی مجرد، انس رو میگه باب سومش، و بعد وارد باب چی میشه؟ ابواب ثلاثی مزید میشه، که این ترتیبشو قبلا هم خوندیم. بعد میگه که آنس فلانن ایناسن. خب ما از شما میپرسیم این ایناسو بر چی گفت؟ ما خودمون نمیدونستیم ائمان میشه ایمان، اعناس هم میشه ایناس. یعنی مصدر باب افعالشو داره میگه، در حالی که لغت ابدا نباید پا در زمین قیاس میذاشت. آقا این قیاسیه دیگه، چرا به من میگی؟ چرا میگه به نظرتون؟ آها آقای حیان فهمان یکم بیاد پایین تر تا دوستان اینم ببینن. در ادامش آنسه و معانستن اینم داره. خب چه نکته ایه؟ خب یه معنا میده. من از شما دو تا سوال بپرسم. انسه رو همزه نون سین ببرید به باب افعال ماضی شو. ماضی چی میشه؟ چرا؟ اصل چیه؟ ا ن س. خب بعد این چی داره؟ ها تخفیف وجوبی قلبی داره. فرغونی درس نخونید و بگید دیگه فرغون قاعده رو پیاده کردید تو امتحان ترم یک دیگه از ما هیچی نخواهد، خالی شد. نه من لازم داریم. آنسه میشه آنسه. آنسه ای که وزنش چیست؟ افعل است. آفرین. خب افعل. حالا ببریمش به باب مفاعله میشود آنسه. و تو قواعد رسم الخط خوندیم همزه ای که بعدش با پای الف است با آی با کلا بنویس میشه آنسه. دیگه این قاعده نیست، این رسم الخط. اینجا قاعده تخفیف بود ولی اینجا رسم الخط. این منتها این وضعش چیه؟ فاعل. حالا که اینجوری شد الوسیطه بیچاره که مجبور بود از ماضی استفاده کنه میگه خب من اگه بنویسم آنسم بعد شروع کنم معناشو گفتن، این بیچاره یه طلبه‌ای که آمده منو داره نگاه میکنه از کجا بفهمه این آنسه باب مفاعله است یا آنسه باب افعاله؟ لذا تو تمام موارد باب همزه رو نگاه کنید، تمام باب افعالها و باب مفاعلاش مصدرش هم آورده، مصدرش رو هم آورده. خصوصا این که وقتی اون صفحه 30 الوسیط رو میبینید که داره ترتیب بیان ابواب رو میگه، اونجا میگه ما ترتیبمون توی بیان ابواب، بیارم خدمتتون 30 بالاتره. ترتیب رو ببینید، میگه اول ما باب افعال رو میگیم بعد باب مفاعله رو میگیم، این دوتا کنار هم هم هستن. لذا اینجوری نیست که مثلا بگیم خب آقا نگاه میکنیم اگر این اول اومده بود باب افعاله، اگه بعد مثلا باب تفعیل اومده بود این مفاعله است. نه، تو الوسیط این دوتا رو کنار هم گفتن. لذا هیچ جوره میشه شناسایی کرد، فقط و فقط میشه از مصدرش فهمید. اونجا دو مثلا ممکن بود باب تفعیل نداشته باشه، اون وقت باز کار مشکل میشه. لذا تمام مواد عرض میکنم هر چی باب افعال داره شما ببینید میبینید مصدرش رو نوشته. مثلا چی؟ مثلا انا آلا ایلان. آلا ایلان یعنی باب افعاله، چون حروف اصلیش همزه است و لام و یا افعله میشه اعلیه آلا و بعد مصدرش رو میگه. ولی اگه اینو نمیگفت نمیفهمیدیم الان این آلا مفاعله است یا افعاله. تو تمام موارد همینه، میگم شما باب همزه رو کلن نگاه کنید، در تمام موارد هر جا میخواد باب افعال بگوید یا باب مفاعله بگه مصدر میاره. آکدهو ایکادن. آکدهو ایکادن یعنی اینکه آقا اینو فکر نکنی باب مفاعله است، باب افعاله. اینو به خاطر این میگه. خب این نکته اول، یک دقیقه فرصت داریم اینم عرض کنم دیگه دستو تمام کنم. پس چی شد؟ این که طبیعتاً نباید اشاره به مضارع و مصدر بشه، فقط یه جا اشاره به مصدر کرده، یه جا یا دو جا، مورد دومش هم بعداً خواهم گفت. و اون جایی است که ما یک عدلی داشته باشیم، یعنی یک ببخشید وجه اشتباهی به وجود بیاد که بخوان با مصدر حلش کنن. یه مورد دیگه هم مصادر رو اشاره میکنن که بعدا میرسیم تو درس تفعیل میرسیم. بعضی وقتا یه فعل ثلاثی مجرد یه فعل ثلاثی مزید مصادر دیگه هم داره، مثلا کذب و کذب و مصدرش چیه؟ تکذیب و کذاب. کذاب هم میگن مصدرش. اونا رو طبیعتا باید الوسیط بگه چون سمایی است. یا کرر و کرر رو تکریر و تکرار. تکرار تفعالی که از وزنهای مصدر باب تفعیله. اینا رو هم میگه. اینا رو هم لغت طبیعتا باید اشاره کنه. خواهیم رسید. اینا رو میگه. خب میرسیم به اول نحوه بیان معانی افعال ثلاثی مزید در الوسیط که انشاءالله جلسه بعد اینا رو مورد بررسی قرار میدیم. دوستان خودشون پیشا پیش این بحث رو ببینند، یعنی این معانی که خوندید رو اینجا پیدا کنید، معنایی که تعدیه است ببینید چطور الوسیط میگه، معنای مفعول را بر صفت یافتن چجوری میگه، و با این نگاه صفحه 206 تمرینش رو حل بفرمایید. انشاءالله جلسه بعد این موارد روش های بیان کلمات در الوسیط رو خیلی سریع اشاره میکنیم و بعدش انشاءالله تمارین رو بر همین اساس حل میکنیم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.